اما شام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد برگزاری نشست تیم انتخاباتی ثبات و همکاری. شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش بهتری بازی کند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نسیم شفق.
با عرض سلام، 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولایت غزنی کشته شدند. زلمه خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرده است و رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دارد که استراتژی جدید آمریکا درباره آسیای میانه را اعلام کند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 9 سرباز اردوی منطقه‌ای در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی خبر داده است. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ناوقت‌های دیشب 9 تن از نیروهای اردوی منطقه‌ای توسط یک تن از نفوذی‌های دشمن به شهادت رسیدند و یک نفر دیگرشان زخمی شدند.
آقای امان این ادعای طالبان را نیز رد کرد که گویا در این رویداد بیش از 30 تن کشته شدند. صدها هوادار دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در شهر مزار شریف به خاطر آنچه که شفافیت در روند اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌خواندند، امروز به سرک ها برآمدند. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، هم در میان معترضان بود. او از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواست تا آرای شفاف را از آرای غیر شفاف جدا کنند. معترضان وابسته به احزاب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان عکس‌های عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، را حمل می‌کردند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید در مورد گفتگوهای صلح با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه، قمر جاوید باجوه، لوی دریستیس و دیگر مقام‌های پاکستانی معلومات داده است. او دیروز جمعه با این مقام‌ها دیدار کرد و امروز هم در پاکستان است. آقای خلیلزاد امروز در حساب توییتر خود نوشت: از کمک پاکستان در تسهیل کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در افغانستان برای فراهم شدن زمینه گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرد. گفتگوهای صلح امریکا و طالبان شنبه گذشته میان آقای خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر دوباره آغاز شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تصمیم دارد استراتژی نو آمریکا در مورد آسیای مرکزی را اعلام کند. منطقه سرشار از انرژی که چین و روسیه به خاطر نفوذ در آن رقابت می‌کنند و نیز جنگجویان از افغانستان تهدید برای ثبات این منطقه خوانده می‌شوند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده که نامش ذکر نشده است ابراز کرده است. این مقام دیروز جمعه در یک نشست گفت ایالات متحده رابطه دیپلماتیک دو جانبهش با 5 کشور آسیای مرکزی را امسال عمیق‌تر ساخته است. او این سخنان را یک روز پس از دیدار با مختار تلیبردی، وزیر خارجه قزاقستان، ابراز کرده است. تظاهرات در برابر قانون جنجالی جدید اعطای شهروندی به اقلیت‌های غیر مسلمان در شمال هند امروز هم ادامه یافت. بر اساس قانون جدید به اقلیت‌ها به شمول هندوها و سیک‌ها از پاکستان، افغانستان و بنگلادش شهروندی هند داده می‌شود، اما این قانون جدید مسلمان‌ها را در بر نمی‌گیرد. گروه‌های اسلام‌گرا، مخالفان و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که این قانون بخشی از اجندای ملی‌گرایانه نرندر مودی، صدر اعظم هند، است که با گفته آنان به هدف منزوی ساختن 200 میلیون مسلمان هند روی دست گرفته شده است. اما مودی با رد این اظهارات گفته است مسلمان های 3 کشور به خاطر تحت پوشش این قانون نیامدند که نیاز به حمایت هند ندارند. کره شمالی امروز گفت آزمایش مهم دیگر را در محل پرتاب راکت دوربرد سوهای انجام داده است، اما در اعلامیه حکومت در مورد نویت آزمایش که به تاریخ 13 دسامبر صورت گرفت چیزی گفته نشده است. پیونگ یانگ مدعی است که این اقدام باعث تقویت بازدارندگی هسته‌ای استراتژیک این کشور می شود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان اجلاس سال گذشته در پیونگ یانگ در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی توافق کرده بود که مرکز سوهای را می بندد. کار کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر مادرید پایتخت اسپانیا امروز به وقت اضافه کشید. نماینده های 196 کشور جهان به شمول اتحادیه اروپا در مادرید گرد هم آمدند. آنان در مورد چگونگی تمویل کشورهای نادار برای کاهش زیانهای مالی ناشی از تغییرات اقلیمی بحث می کنند. و محکمه در سودان عمر حسن البشیر رئیس جمهوری پیشین این کشور را به دست داشتن در فساد و نگهداری اثار خارجی مجرم شناخته و حکم داده که او 2 سال در یک مرکز اصلاحی باشد. قاضی امروز گفت بشیر 75 ساله به خاطر سن زیاد به جای زندان به مرکز اصلاحی فرستاده شده است. بشیر به دنبال اعتراض‌های گسترده در برابر حاکمیت 30 ساله‌اش در سودان در ماه اپریل از سمتش برکنار شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت.
ساعت 6:36 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده اند. برگزاری نشست تیم انتخاباتی ثبات همگرایی در ریاست اجرایه با واکنش های ناظرین انتخابات روبرو شده است. رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه میگوید کمیسیون انتخابات باید از فرصت هایی به میان آمده استفاده کند.
خوبی است که در هفت ولایت ناظرین تیکت های مختلف هم حضور خود داشتند و این برای شفافیت و برای اعتماد سازی روند تفتیش و بازشماری بیشتر کمک میکنه.
شورای عالی صلح میگوید اسلام آباد میتواند طالبان را به مذاکرات با دولت تشویق نماید. یک عضو این شورا گفت
من امیدواریم که پاکستان بالاخره دیت آماده شی که خپل کردار ادا کی ترسو طالبان بین الافغانی مذاکرات ته آماده شی.
روند ثبت نام و کارهای اداری حج الکترونیکی میشود. شکایت تاجران از بی‌امنیتی در شارای جوزجان مزار شریف یک تن از آنان میگوید
نرخ و بهای مواد سوخت افزایش یافته و مواد خوراکی هم همچنان در یک قسمت مسیر را باجگیری به نحوی باجگیری صورت میگیره.
گزارش های دیگر هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. نهادهای ناظر و حقوق‌دانان استفاده از امکانات دولتی در مسائل انتخاباتی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی را خلاف قانون می‌دانند. یک روز پس از نشست برخی اعضای تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری شب گذشته، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز در کاخ سپیدار با رهبری تیم انتخاباتی خود گرد همایی برگزار کرد. دولت ساز برگزاری هر نوع نشست این تیم در ارگ را رد می کند، اما تصاویر چنین نشست ها در صفحات اجتماعی منتشر شده است. اما دسته انتخاباتی ثبات همگرایی می گوید آنها با برگزاری نشست در ریاست اجرایه نشان دادند که هنوز هم بخشی از حکومتند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می دهد.
شب گذشته عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس اجرایی حکومت افغانستان تصمیم تیم انتخاباتیش را از مقر ریاست اجرایه اعلام کرد. آقای عبدالله در این نشست تصمیم گیری رهبری تیم انتخاباتیش را دعوت کرده بود و به آنان غذای شب داد. او پس از این نشست یک جا با رهبری دست انتخاباتی ثبات و همگرایی از هواداران خود خواست تا سر از روز یک شنبه اجازه دهند تا بازشماری آرا در ولایت های پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان و بدخشان آغاز شوند. فضل احمد معنوی از اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در پیوند به برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت این تیم انتخاباتی با برگزاری نشست در ریاست اجرایه خواست نشان بدهد که هنوز هم آنها بخشی از بدنه حکومتند.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم که هنوز ما در حکومت یک طرفش هستیم و به می دلیل است که ما نمی خواهیم که تا وقتی که امکان رسیدگی به خواستای ما وجود داشته باشد تا وقتی که دروازه ها کلش بسته نشده باشد ما گام به گام با پروسه همگام باشیم، همنوا باشیم و هر وقتی که باز همه دروازه ها بسته شود تبعیض با تصمیم ما را بگیرد.
اما مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید از اینکه تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دسترسی به برگزاری چنین نشست ها در مکان های دولتی را ندارند، نامزدانی که در حکومت هستند باید از برگزاری نشست های تیم های انتخاباتی خود در مکان های دولتی خودداری کنند. یوسف رشید رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت برگزاری نشست ها در مکان های دولتی تبعیض آمیز و خلاف قاعده بازی است.
در قاعده و قانون هم شده که ما از امکانات دولتی باید استفاده نکنیم بر علیه کاندیدا یا به نفع کاندیدا. حال وقتی ما میبینیم در مباحث انتخاباتی تیکت های انتخاباتی مشخص از امکانات دولتی استفاده میشه، ای خودش خلاف قاعده هم است و در این حال تبعیض آمیز است.
از سوی دیگر زبیر حبیب زاده سخنگوی مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان نیز میگوید استفاده از مکانهای دولتی از سوی نامزدانی که در حکومتند سبب تلف شدن حق بقیه نامزدان می شود. به گفته او نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید قاعده بازی را رعایت کنند. بر اساس قانون انتخابات افغانستان استفاده از منابع دولتی به نفع و یا ضرر نامزدان انتخابات ممنوع است. بر اساس بند دوم ماده دهم این قانون استفاده از هر نوع دارایی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید مشخص ممنوع می باشد. استفاده مساوی از منابع و تسهیلات دولتی و عامه مطابق احکام این قانون به نفع عموم کاندیدان از این حکم مستثنا است. اما حالا که دوره مبارزات انتخاباتی و روز انتخابات گذشته، آیا برگزاری نشست های تیم های انتخاباتی در مکان های دولتی توجیه قانونی دارد؟ سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید برگزاری هر نوع نشست های دسته های انتخاباتی در مکان های دولتی تا اعلان نتایج نهایی انتخابات خلاف ماده دهم قانون انتخابات است.
تدویر همچو جلسات با عادلانه بودن و شفافیت انتخابات صدمه وارد میکنه و ما امیدوار هستیم که کاندیداهای محترم الا از اینکه یک نفر من حیث برنده اعلان میشه و حلف ادا میکنه برای ریاست جمهوری بعدی از همچو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله عبدالله تنها مقام حکومتی نیست که نشست تیم انتخاباتی خود را در ریاست اجرایه برگزار کرد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیست نشست را با ستاد انتخاباتی معاون دوم خود در ارگ برگزار کرد. در کنار برگزاری این نشست، امرالله صالح معاون دوم دست انتخاباتی اشرف غنی نیز در برخی نشست ها و سفرهای حکومتی دیده شده است. اما داوود سلطانزوی از اعضای دست انتخاباتی دولتساز میگوید آقای غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان حق دارد تا با سیاسیون افغانستان دیدار کند. به گفته سلطانزوی اشرف غنی تا حال هیچ نشست تیم دولتساز را در ارگ برگزار نکرده است.
در گزارش شنیدید که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی موافقه کرده با شماری آرای انتخابات در 7 ولایت شمالی افغانستان آغاز شود. رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون انتخابات باید از فرصت به میان آمده استفاده کرده و نتایج ابتدایی را اعلان کند. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی در این باره با یوسف رشید رئیس این مؤسسه مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
بدون شک کمک میکند کمیسیون مؤسسه انتخابات تا روند بازشماری و تفتیش در 7 ولایت باقی مانده که حدوداً بیشتر از 1300 محل رایدهی است که اونها نیازمند تفتیش و بازشماری هستند، هم برای تطبیق یکسان قاعده و مقرره که انتخابات به این قسمت داره کمک میکنند، همو تشویش نگرانی هاره که قبلا مردم داشتن که بالاخره نتیجه ابتدایی چی وقت اعلان خواهد شد، ایره هم کمک میکنند که مثل انتخابات نتیجه ابتدایی را بعد از تکمیل اجی تفتیش اعلان بکنه و در قدم سوم دیگه که ما همه نگران بودیم خدا نخواسته کار صورت نگیره که فردا روز اعتراض هم بجای خودش باقی بمانه و سطح نارضایتی بالا بره و حتی جنجال های سیاسی بیشتر شکل بگیره. دیگه که فضای اعتماد و قناعت فراهم شد و در عین حال مسئله با یک گفتمان و با درک متقابل و در روحی همکاری این زمینه را مساعد ساخت. من امیدوار است که مثل مسئله انتخابات از این فرصت استفاده خوبتر بکنه و چیزی که خوب به عنوان نکته بارز و مثبت وجود داره است که در بازشماری تفتیش 27 ولایت حداقل تمام تیکت های انتخاباتی ناظرینشان وجود نداشتند، اما خوبی است که در 7 ولایت ناظرین تیکت های مختلف هم حضور خود داشتند و این برای شفافیت و برای اعتماد سازی روند تفتیش و بازشماری بیشتر کمک میکنه. امیدوار هستم که کمیسیون انتخابات از این فرصت بازم استفاده خوبتر بکنه.
بله رشید صاحب، اگر برام بگوین که بازشماری در یه هفت ولایت دیگه هم که برشان اجازه داده شده، البته به کمیسیون انتخابات، چقدر کمک میکنن که آرای، البته آرای ابتدایی را که یا نتایج ابتدایی را که اینا اعلان میکنن، در این پروسه چقدر اینا را کمک کرده میتونه؟
حال با این تصمیم و با این همکاری فکر میکنم که این تشویش گرفت هم بشه و کمیسیون انتخابات میتونه که بعد از تکمیل تفتیش و بازشماری نتایج ابتدایی را به سطح کشور اعلان بکنه و فرصت بده برای کمیسیون شورای انتخاباتی که اونا هم با اعتراضات و شکایتی که تیمای معترض دارن به او در چوکات قانون رسیدگی بکنن و نهایتا عدالت انتخاباتی تامین و زمینه برای اعلام نتایج نهایی میسر شود.
و اگر برام بگو این تا حالا که بر کمیسیون انتخابات اجازه نداده شده بود که در یفت ولایت هم بازشماری آرا را انجام بدن، چقدر مشکلات به بار آورده؟
به هر مقدار که پروسه انتخابات طولانی میشه، به مو میزان مسئله شک و تردید و سکتگی در کار کمیسیون با عرض معذرت میتونه که شک و تردید بیشتر بکنه، مردم نگران بسازه، پروسه را با چالش مواجه بسازه و حتی از مسیر قانونی میتونه او را منحرف بسازه. حال با این اعلان من فکر میکنم که کمیسیون نسخه انتخابات دیگر هر چی زودتر باید زمینه را برای اعلام نتایج ابتدایی مساعد بسازه و فرصت بده برای کمیسیون شکایت انتخاباتی تا اینکه اونها در قالب تظلمات مربوطهشان، در قالب قانون انتخابات و در پرتو تفاهمنامه مشترک که دو کمیسیون داره، مسیر انتخابات به طرف تامین عدالت و در عین حال نتایج نهایی مساعد بکنن. و این برای تمام طرفا فکر میکنم که هم مساعد است و هم به نفع شان است که ما پروسه را به اساس قانون پیش ببریم.
یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در پی گفتگوی زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان با مقام های پاکستانی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اسلام آباد میتواند طالبان را به مذاکرات با دولت این کشور تشویق کند. محمد امین وقاد یک عضو این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که توقعشان نیز این است که پاکستان در روند صلح افغانستان نقش مهمی را بازی کند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که اگر پاکستان بخواهد میتواند کارهای مهمی را در پروسه صلح افغانستان انجام بدهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با مقامهای پاکستانی امیدواری های را برای آماده شدن طالبان به گفتگو با دولت این کشور به وجود آورده است. برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان می گویند که پاکستان می تواند طالبان را به کاهش خشونت و مذاکرات میان افغانها تشویق کند. محمد امین وقاد یک عضو این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سفر جاری آقای خلیلزاد به اسلام آباد سبب همکاری بیشتر پاکستان در روند صلح این کشور خواهد شد.
پاکستان کردار در افغانستان
او میگوید نقش پاکستان در زمینه مذاکرات طالبان با دولت و روند صلح افغانستان بسیار کلیدی و بنیادی است. ما امیدوار هستیم که پاکستان بالاخره آماده نقش بازی کردن شود تا دوستان طالب برای گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز جمعه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه، قمر جاوید باجوا، لوی دریستیز و برخی مقامهای دیگر پاکستان در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. آقای خلیلزاد که در حال حاضر نیز در پاکستان به سر می برد، پس از 6 روز مذاکره با هیئت طالبان در قطر و در پی حمله طالبان بر یک مرکز صحی غیرفعال در نزدیکی پایگاه بگرام به اسلام آباد رفت. او در حساب تویترش نوشته که از کمک پاکستان در تسهیل کاهش خشونتها و برقراری آتش بس در افغانستان برای فراهم شدن زمینه گفتگوهای بین الافغانی استقبال کرده است. زلمه خلیلزاد همچنین نوشته که در گفتگوهای صلح وقفه مختصر میگیرند تا هیئت مذاکره کننده طالبان با رهبران خود درباره این موضوع مهم مشوره کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در حساب تویترش نوشته که دو طرف پس از چند روز وقفه به مذاکراتشان ادامه خواهند داد. از سوی هم زبیر جوینده معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان در زمینه صلح این کشور میتواند کارهای مهمی را انجام دهد، اما به گفته او باید منتظر بود که آیا پاکستان اقدامات عملی میکند یا نه.
ما مطمئن هستیم که کاری کرده میتواند پاکستان در این زمینه، مطمئنن کاری کرده میتواند، اما ای که واقعا در عمل کاری که لازم است میکنه یا خیر، این چیز است که باید منتظر ما بدید.
امریکا و نمایندگان طالبان تا حالا 10 دور مذاکرات صلح را انجام دادند که دو طرف از پیشرفت‌های مهم نیز سخن گفتند، اما تا هنوز طالبان به گفتگو با حکومت افغانستان و آتش بس تن ندادند. امریکا و حکومت افغانستان تلاش دارند تا با همکاری پاکستان و فشارهای منطقه و جهانی این گروه را به آتش بس و گفتگو با حکومت این کشور آماده سازند.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، نظر به خبرها، یکی از مراکز نظام الدین قیصاری در مزار شریف محاصره شده و در این مورد خبرهای زد و نقیص به گوش می رسد. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیب زاید در خط تلفن از مزار شریف داریم و میپرسیم که حبیب زاید صاحب، اصل واقع چی است و این محاصره چی وقت صورت گرفته؟
با سلام خدمت شما آقای عباس و تمامی شنوندگان رادیو آزادی، امروز ساعت 6 بعد از ظهر نیروهای امنیتی افغان در شهر مزار شریف یک منظر را که در اونجا نیروهای مسئله وفادار به نظام الدین قیصاری جابجا شده بودند محاصره کردند، و بعد که ما صحبت با مسئولان قماندانی امنیه داشتیم، عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنیه بلخ گفت که این ساحه که محاصره شده مربوط به حولی مربوط به فرهاد عظیمی سفیر افغانستان در کشور قزاقستان می باشه و تحت یک دعوای اکولی قرار داره، و در اینجا آقای قیصاری به گونه خودسر افراد مسئله غیر مسئول را جابجا کرده بودند و یک پستی امنیتی برای خود ساخته بود. اما صحبت هایی که بعدا ما با منابع نزدیک با آقای قیصاری داشتیم، با سکرتر آقای قیصاری که ما صحبت کردیم، او گفت که نیروهای امنیتی افغان و بخصوص پلیس قماندان امنیه ولایت بلخ در منطقه زراعت شهر مزار شریف یک پایگاه نظامی آقای قیصاری را محاصره کردن و تلاش میکنن که آقای قیصاری پوسته های امنیتی که در اطراف منزلش ایجاد کرده باید بردارن. موضوع اصل از این قرار بود و تا به حال
امیرزای سب یک سوال دیگه ما دارم در این مورد و ویست که در وقتی که این تحت محاصره قرار داشت و خود قیصاری هم میگه که یکی از مراکز گویا نظامیش در اونجا محاصره شده یا امنیتیش، در این محاصره برخورد صورت نگرفته؟
تا به حال گزارش از برخورد نبود، اما پلیس گفت که نیروهای یا نظامیان غیر مسئول آقای قیصاری را از هم متفرق ساختند، و ضمناً باید گفت که در این ساحه حدود 15 روز پیش نیز دوبار آقای قیصاری با یک متنفذ قومی در بلخ به نام نسیم اوریاخیل یک درگیری انجام داد که به هر دو بار به ساعتها مسیر شاهرای مزار کابل برای ترافیک مسدود شده بود.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیب زی بود که در مورد محاصره یکی از مراکز نظام الدین قیصاری در شهر مزار شریف جزئیات را ارائه کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
روند ثبت نام و کارهای اداری حج الکترونیکی می شود. وزارت های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و حج اوقاف امروز شنبه تفاهم نامه الکترونیکی سازی این روند را امضا کردند. مسئولان این وزارتخانه می گویند که با الکترونیکی سازی روند حج این روند شفاف و تسریع می شود. در همین حال شماری از شهروندان و متقاضیان حج از این روند استقبال می کنند. حمید حکیمی گزارش می دهد.
مسئولان وزارت های حج اوقاف و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به روز شنبه تفاهم نامه را به منظور الکترونیکی سازی روند ثبت نام زائران حج و کارهای اداری حج به امضا رسانیدند. فهیم هاشمی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مراسم امضای این تفاهم نامه در کابل میگوید که با الکترونیکی سازی روند حج این روند شفاف خواهد شد و همچنان سهولت های زیادی برای زائران حج فراهم می شود. به گفته آقای هاشمی، الکترونیکی سازی این روند شامل آنلاین سازی روند ثبت نام زائران حج و دیگر بخش های اداری روند حج خواهد شد.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه انشاءالله ما را کمک خواهد کرد تا از یک طرف عدالت تامین شود، از طرف دیگر حسابدهی به وجود بیاید و از طرف دیگر هم دیگر حجاج ما مجبور نباشند تا به خاطر یک کار ساده هم به اداره مراجعه بکنند.
در همین حال عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج اوقاف میگوید که با الکترونیکی سازی روند حج که این روند در حال حاضر زمانگیر است تسریع خواهد شد و زائران حج با دسترسی به کامپیوتر و اینترنت می توانند که خودشان را ثبت نام کنند. به گفته آقای منیب، پس از این نگرانی ها درباره عدم شفافیت در روند حج هم رفع خواهد شد. قابل یادآور است که این روند پیش از این خیلی زمانگیر و پیچیده بود و شکایت و انتقادهای زائران حج را به همراه داشت. شماری از شهروندان و متقاضیان حج با استقبال از الکترونیکی سازی روند حج میگویند اکنون آنان میتوانند به سادگی برای رفتن به حج ثبت نام کنند. ایمل و عبید دتن از شهریان کابل بر رادیو آزادی میگویند
قبلا این روند خیلی مشکلات زیاد داشت، روزها منتظر میبودیم تا ثبت نام میشد، اما فعلا از این روند که الکترونیکی شده و خیلی سهولت به ما ایجاد شده خیلی خرسند هستیم و ما از این روند استقبال میکنیم.
و سابق مجبور بود که یک نفر از طرف صبح وقت بشینه و منتظر باشه و زمانگیر شد، زمان وقتش تیر میشد، این خب برای مردم بسیار سهولت شده.
روند الکترونیکی سازی ارائه خدمات اداره‌های دولتی از سوی اداره آسان خدمت که در ساختار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فعالیت میکند انجام میشود. پیش از این روند اخذ پاسپورت نیز الکترونیکی شده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از تاجران در جوزجان از ناامنی ها در شورای شبرغان مزار شریف شکایت دارند. آنها می گویند که به دلیل بازرسی و باجگیری طالبان از موترهای اکمالاتی قیمت مواد اولیه در شهر شبرغان دو برابر شده است. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
همزمان با آغاز فصل زمستان، شماری از تاجران از وخامت اوزا در امتداد شاهراه شبرغان مزار و توقف حمل و نقل و افزایش قیمت ها هشدار می دهند. سید میلاد سجادی، یکی از وارد کنندگان آرد به شبرغان، می گوید اگر اقدام جدی برای تامین امنیت شاهراه شبرغان مزار روی دست گرفته نشود، وضعیت تجارت در ولایت جوزجان با بحران و حتی رکود مواجه خواهد شد.
بله، و انی را یک رای خیلی ها امن بود تا چندی پیش البته، اما فعلا دمی چند وقتی میشه که خیلی های را خراب شده و ما حتی نمیتونیم از یک کار ضرور هم داشته باشیم تا مزار رفته بیان که انی کارشون همگی را نگران ساخته.
ضیاءالله سرفراز، باشنده شهر شبرغان، گفت در شهرهای شبرغان مزار در چندین محل از سوی طالبان بازرسی صورت میگیرد.
دیگه ما خودم شاهد هستم، دوستای ما از سه ماه به ایسو از میخواهند در جوزجان سفر داشته باشند، متاسفانه به دمی دلیل نمیتونند رسیده. نرخ و بهای مواد سوخت در یک آخر ما شما در فصل سرمای زمستان قرار داریم افزایش یافته، در مواد خوراکی هم همچنان شما ما شما میبینیم که در یک قسمت مسیر را باجگیری به نحوی باجگیری صورت میگیره.
عبدالواحد وجدان، فرمانده پلیس جوزجان، از آغاز یک عملیات پاکسازی برای تامین امنیت این شهرها در روزهای بعدی خبر میدهد.
عملیات زمستانی ما که در وزارت داخله و دفاع را تماس شدیم، مکتوبش هم امروز برای ما آمد. ما آمادگی خود را گرفتیم، انشاءالله به زودترین وقت ما در ولسوالی های پنجگانه آخچه در مسیر شورای نمبر یک خود عملیات های پلان شده ترتیب شده، سال آغازش میکنیم. عملیات های زمستانی آغاز شده هم در مزار هم در جوزجان. امروز جلسه که در قلوردو بود اونجا هم چی کردن که هم در مزار شروع میکنیم هم در جوزجان، و ما سر مکتوب از اونا کار داریم و آمادگی خود داریم برشون.
اما شهروندان شبرغان نگرانند که در صورت دوام یافتن ناامنی ها در شهرهای شبرغان مزار قیمت ها افزایش یافته و تاجران مجبور به ترک تجارت و واردات خواهند شد. شهرهای شبرغان مزار که بندر تجارتی آقینه فاریاب را با ولایات مرکزی کابل وصل می کند، در این اواخر به شدت ناامن شده است. در تازه ترین موارد روز سه‌شنبه گذشته 44 تن از خیزش های مردمی را طالبان از این مسیر با خود برده، بعد از 3 روز تعقیب 40 تن آنان را دوباره رها کردند که اما 4 تن دیگرشان هنوز در نزد طالبان اسیرند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.